أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مطلبی هست، مرحوم شیخ به این مطلب اشاره دارد که آیا قاعده قوه اعراب بلا بیان این در مورد شبهات موضوعی هم جاری است یا نه؟ بعضی ها گفتن این قاعده اختصاص به شبهات حکمیه دارد، چون اون چه که متکفل شبهات حکمیه است شارع است و شارع وظیفه ای نسبت به شبهات موضوعیه و رفع شبهه از مورد شبهه ندارد. مثلا فرض کنید در موضوعیت خمر و شک بین ماهیت و خمریت شارع در اینجا حکمی نداره، این تشخیصش با عرفه. پس بنابراین قاعده قوه اعراب بلا بیان این مختص به شبهات حکمیه است. نسبت به این قضیه جوابی که داده شده این است که گرچه شبهات موضوعیه وضعش و رفعش این به دست شارع نیست و انعقاد موضوع و رفع اون شبهه در اختیار شارع نیست، اما شارع با بیان احتیاط و توسعه دلیل احتیاط نسبت به شبهات موضوعیه میتواند در اینجا رفع شبهه کنه. و چون در اینجا اعلان توسعه نسبت به دلیل احتیاط را نکرده است در شبهات موضوعیه، بنابراین قاعده قوه اعراب بلا بیان در مورد شبهات موضوعیه هم ساری و جاری است. مطلب قبل از اینکه نسبت به این قضیه اشکالی که وارد بشه، قبلا یک مطلبی رو باید عرض کنیم و او این است که این مسئله معروف و متداولی که میگن وظیفه مجتهد این فقط بیان احکام است، اما نسبت به موضوعات مجتهد هیچ گونه وظیفه ای ندارد، این مسئله محل تأمل است. زیرا در مطلب مسئله موضوعات و شبهات موضوعیه و انعقاد موضوع، گرچه دلیل شرعی نسبت به تبیین موضوع وجود ندارد، بلکه تبیین موضوع این به عرف و به تجربه و به ملاکاتی که خارج از محدوده شرع است به او برمیگرده و شارع پس از تحقق موضوع حکم را بر اون موضوع بار میکنه، الا اینکه وظیفه مجتهد فقط منحصر در بیان احکام بعد از تحقق موضوع نیست. وظیفه مجتهد عبارت است از رفع جهالت و رفع شبهه در مقام عمل نسبت به مکلف، و از اونجایی که در بسیاری از موارد مسئله شبهه با موازین علمی و ادله شرعی تعلق و رابطه داره، فرض کنی که در بسیاری از موارد که جا استصحاب خودش تبیین موضوع را میکنه یا براءت و احتیاط تبیین موضوع را میکنن تعبدن، به واسطه خروج موضوع تکوینی و ورودش در دایره تعبدی به واسطه اصول عملیه، در اینجا مجتهد خود را درگیر با شبهات موضوعیه احساس میکنه. چه بسا در بسیاری از موارد، خب در اون مواردی که شما خود موضوع مشخصه و مکلف هیچ گونه شکی نسبت به موضوع ندارد و خب در اونجا مجتهد حکم را بر این موضوع بار میکنه. الخمر حرامان و الخمر حرام، حلالون و الخمر حرام. خب در اونجا تیقن به خلیت، این در اینجا خب جای شبهه نیست و خب مجتهد هم حکم رو بیان میکنه، مترتب میکنه، مکلف هم که عمل میکنه. در اون مواردی که اون حرمت مشخص است، باز در اون موارد نیازی به بیان شارع و بیان، یعنی بیان مجتهد نداره. صحبت در موارد مشکوکه است. در شبهه موضوعیه اگر موردی باشه که شارع نسبت به اون مورد احتمال داشته باشد در احترازش، یا احتمال داشته باشد در اتیان به او، این دیگه عرف که این مطلب را نمی فهمه. این مجتهد است که به واسطه ادله در اینجا احراز احتمام شارع را نسبت به موضوع و عدم احتمام شارع را نسبت به موضوع دیگر می کند. فلهازا در باب اجتناب از بعضی از شبهات موضوعی حکم به احتیاط می کنه. چرا؟ گرچه دلیل وجود ندارد و به مقتضای قاعده قبح اقامه بلا بیان و ادله براءت در اونجا جواز اتیان است، ولی به واسطه احراز احتمام شرط که فقط مجتهد میتواند این احتمام را احراز کند، البته غیر از بعضی از مستقلات عقلیه و غیر از مواردی که خود عقل تشخیص میده، در اون موارد نه، اون موارد خودش دلیل جدا داره، یعنی خود دلیل عقل در اونجا هست که امروز اون مطلب را میگه. پس در این موارد وظیفه مجتهد است که بیاد مطلب رو بیان کنه و به واسطه احتراز احتمامی که شارع دارد اون نسبت به اون موضوع قائل به احتیاط بشه. این مطلب قبل از پرداختن به اون اشکالی که بر اصل قضیه وارد میشه. اما راجع به این که چرا در شبهات موضوعی قبح اقامه بلا بیان در اونجا جاری نیست و فقط در شبهات حکمیه است، این هم در اینجا باز مسئله محل تأمله، به جهت اینکه در شبهات موضوعی قاعده قبح اقامه بلا بیان همونطوری که قبلا عرض شد یک مسئله عقلی است، مسئله شرعی نیست که محدوده بیان او به محدوده شرع منحصر بشود، لا اکثر ولا اقل، بلکه قاعده قبح اقامه بلا بیان یک قاعده عقلی است. بیان در اینجا همونطوری که قبلا عرض شد یا بیان خاص است یا بیان عامه، و هر کدام از این دو در تحت منجزیت تکلیف برمیگردد. تکلیف منجز باشد به واسطه منجزی که به نحوی که مؤمن از عقاب در اون مورد تکلیف وجود نداشته باشه. پس بنابراین بیان عبارت است از رفع جهالت در مورد مشکوک، درست شد؟ حالا این رفع جهالت در مورد مشکوک که بیانون من الشارع او من غیر الشارع، این بیان در مورد شبهات موضوعیه مگر وجود ندارد؟ اگر شما شک کنید که آیا این ما طاهر است یا این ما نجس است، این شبهه شبهه موضوعیه است. در اینجا از می شود که بیان برای نجاست وجود ندارد. وقتی که بیان برای نجاست وجود نداشت، قبح اقامه بلا بیان در صورت ارتکاب به این ما ثابت میشه، یعنی اصلی باشه. پس بنابراین وبه قاب بلا بیان در شبهات موضوعیه قطعا در اونها هم وارد است، علاوه بر شبهات چی حکمیه، چون قاعده عقلی، این قاعده عقلی اختصاص به یک مورد دون مورد دیگر همونطوری که عرض کردیم ندارد. خب حالا در مورد شبهات موضوعیه صحبت در این است که هم همان قائلی که قائل به عدم ورود قبح عقاب بلا بیان در شبهات موضوعیه هست، همین قائل به این است که در بسیاری از مواردی که بدانیم شارع احتمام دارد نسبت به اون مورد شبهه که شبهه موضوعی است، در اونجا ما نمیتوانیم این قاعده قبح عقاب بلا بیان را در اونجا جاری کنیم، یعنی در اونجا مسئله از میشود که وجوب احتراز یا وجوب اقدام در اونجا هست. فرض کنید که در مسائلی که مربوط به حجه، اگر عقل به واسطه دلیل به استفاده کند احتمام شارع را نسبت به مسئله حج که انقدر حج مهم است، اگر از انسان فوت بشه کذا و کذا، اگر کسی حج انجام ندهد در هنگام فوت به اون میگن مات یهودی یا نصرانی، یا و حتی متسکعن کسی که بر او فوت بشود باید به حج برود و کذا و کذا، این ادله را اگر شخص مجتهد بهش نگاه بکنه اون وقت آیا میتواند فرض کنی که در مورد استطاعت، اگه شما شک در استطاعت کنید که آیا امسال مستطیع شدید یا نشدید، میتونید در اینجا برائت جاری بکنید و بگید که در اینجا بیان بر استطاعت وجود ندارد، من شک در استطاعت دارم، پس بنابراین وجوب حجم بر ما هنوز از میشود که انعقاد پیدا نکرده، تقرر پیدا نکرده، میتونید این حرفو بزنید، باید به اموال بررسی کنید ببینیم که البته ما مسئله استطاعت رو جوری دیگری میدادیم. حالا خب بنابر اون فرض معروف و مشهور و نسبت به اموال شما بایستی که بررسی کنید ببینید که آیا اموالتون این شما را مستدی کرده برای حج یا مستدی نکرده، یا نسبت به مسائل خورد، نسبت به مسائل زکات، یا نسبت فرض کنید که به مسائل دیگر، مثل فرض کنید که مسئله نکاح که اینقدر شاره نسبت به این موضوع احتمام داشته، یا فرض بکنید که نسبت به از می شود که اقدام بر بعضی از امور، مثل اینکه فرض بکنید که همونطوری که دیروز عرض کردیم، فرض کنید یه شخصی رو شما دارید در بیابان میبینید، یه جانداریه دارید در بیابان داره حرکت میکنید، رفتی در بیابان شکار کنید آهو، فرض کنید که شکار کنید، یه حیوانی رو میبینید داره میره، شک میکنید این چهار پا داره یا اینکه این دو پا داره، و حیوان دو پا که ما نداریم، لابد انسانه، به مجرد این شک آیا این احتمال منجز تکلیف نیست برای شما؟ صرف احتمال آیا در اینجا منجز نیست؟ حتما باید یقینه به موضوع پیدا کنید تا برای شما منجز بشه، یقینه به حیوانیت پیدا کنید تا حلیت ثابت بشه و اباحه، یقینه به انسانیت پیدا بکنید تا حرمت عد میشود که احلاک در اینجا بر شما ثابت بشه. لذا در اینجا ما میبینیم که عرف در بعضی از موارد، عرف میگوید مجرد احتمال خودش منجزه، نیاز به قطعیت نداریم، یعنی صرف احتمال موضوع خودش اصلا جعل حکم میکنه. لذا اگر فرض کنید که شما در یه همچنین موقعی من باب مثال تیری رها کردید و خود بعد محروم شد انسان است، در محکمه قاضی شما را محکوم میکنند، البته نه محکوم به اعدام کنند که شما یقین داشتید، اما محکوم به حبس ابد شاید بکنه یا پرداخت دیه امثال ذلك میکنه. اینها چیزهایی است که ملزم است و بعدم عقاب اخروی هم هست. در عقاب اخروی خداوند میگه که خب تو که احتمال میدادی این انسان است، خب چرا آمدی تو این اقدام رو کردی؟ بله این معلوم میشود در این که این مسئله یک مسئله واقعی است، احکام شرعی به باعث می شود که میشود که مستفاد از جریان اصول عملیه هستند بر اساس ملاک اون احکام شرعی اونها میشود که ثبوت پیدا میکنند. اون ملاک عبارت است از همون ملاکی که عقل اون ملاک را در مورد قضایای خودش این مد نظر قرار میده. در یک جا شما میبینید که عقل نسبت به یک موضوعی مسامحه داره. فرض کنید که یک فقیری در خیابون داره راه میره، از شما فرض کنید که این تکدی میکند، از شما فرض کنید که شما برمیده 20 تومن به اون میدید، 50 تومن به اون میدید، 100 تومن به اون میدید، درست شد؟ این در اینجا عقل نمیاد فرض کنید که بگه که حالا برو از این فقیر تحقیق کن و ببین که آیا واقعا فقیر هست یا فقیر نیست. میگه بابا همینقدر که تکدی داره میکنه خب مردم فقیره دیگه، این 100 تومن بده. اما یه وقتی نه، شما نذر کردید، نذر کردید که فرض کنید که یه 100,000 تومن برای شفای فرزندتون 100,000 تومن به یه فقیر بدید. آیا هر فقیری که تو خیابونه بهش چک 100,000 تومنی میدی؟ یا میری تحقیق میکنی میبینید یه فقیری واقعا مستحق گرفتار طلبه ای که داد پول نداره نمیدونم چی این حرفا، برمیدارید اونو به اون میدی. نمیدید هر که تو خیابونه، لعله اینکه که تو خیابونه اصلا این فقیر نیست، این متکدی است و خودش را به تکدی میزنه و خود را به تکدی میزنه و خود را به اصطلاح فقیر نشون میده. این برای چیست؟ این برای اینکه دو تا چهار تا این قضیه عقلی است. عقل میگوید احمد در مسئله مهم در اونجا شما باید تحقیق کنید، در مسئله چیز نباید تحقیق کنید. فلهذا اگر شما آمدید و یه فقیر همینطوری تو خیابون رو پیدا کردید و بهش فرض کنید که این 100,000 تومن رو دادید، بعد معلوم بشه که این فقیر نبوده، زندگی شما بری نمیشه چون شما تحقیق نکردید. اما اگر تحقیق کردید، دیدید یک نفر واقعا فقیره و بعد به او اعطا کردید، بعد مشخص بشه که این فقیر نبوده، باز زندگی شما بری بوده. چرا؟ چون فحص کردید به مقتضای دلیل عقلی. اینو شرع نیامده بگه، شرع اینو مجتهد استنباط میکنه. شرع نیامده بگه اگر فرض بکنی که در این مورد باشه این نظر به ذمه بری است، در اون مورد باشه بری نیست. عقل در اینجا حکم میکنه، عقل میگوید وقتی که شما شرع کردید، ذمه شما نسبت به اعطاء این مال ذمه شما مشمول میشه، باید بری از ذمه بشید. این بری از ذمه شدن به واسطه چیز؟ به واسطه اعمال این ادای نظره. این رفع ادای ذمه را عقل در اونجا حکم میکند که در چه موردی ذمه بری شده است و در چه موردی ذمه بری نشده است. درست این دیگه حکم عقل است و این حکم عرف، یعنی عرف و عقل در اینجا یه مسئله است. فرض کنید که با این حالا یه مسئله عقل میشود که بدیهی است تا خیلی مثلا پیش پا افتاده این مطلب رو مثلا چه بود. فرض کنید که در مورد تقلید یه وقت شما میخواهید فرض مثال الا ماشاءالله هزاران هزار مثال ما در اینجا داریم. یه وقتی شما میخواهید برید فرض کنید که پشت سر یه نفر نماز بخونید، دیگه نمیرید خیلی تحقیق بکنید، همینقدر که نگاه کنید ببینید یه وجب ریش داره و عرض میشود که ریشش سفید هم هست و عصا هم داره، این میگه این دیگه سلمان فارسیه، این دیگه احتیاجی به تحقیق نداره. چرا؟ چون یه نماز خوندن پشت سری یه چیز که انقدر دیگه چیز نداره، معونه نداره، میخواد یه نماز بخونید و بعدم برید پی کارتون، دیگه خیلی چیز نداره. ولی یه وقتی میخواد برید از یه نفر تقلید کنید، اینجا دیگه به ریش و عمامه نباید نگاه کنید که ریشش یه وجبه یا دو وجبه، یا عصای آبوس کربلایی کاظمینی داره فرض کنید یا نداره، یا نعلین زرد فرض کنید که منباب مثال نجفی باشه به نعلین زرد و امامه مثل یک طبق و ریش دو وجب، این در اینجا احراز مرجعیت و جواز فتوا و جواز تقلید نمیشه. باید برید پدر خودتون رو در بیارید، تحقیق کنید، تفحص کنید، از این طرف از اون طرف مجلس درسش حاضر بشید، اطرافیانش رو ببینید، اون جنبه تقوا و قدسش رو مد نظر قرار بدید تا بتوانید تقلید کنید. اگر این کارها رو انجام ندادید در روز قیامت معاقب هستید نسبت به تقلیدتون، ولو این که اون تقلید صحیح باشه. چرا؟ چون در اینجا اقدام علامه و علام مقتضا جری العقل و جری اعمال العقل شما در اینجا انجام ندادی. خب در حالتی که شرع نگفته، چرا؟ این نیاز به شرع نداره. عقل میگوید تقلید با اقامه جماعت خیلی فرق میکنه. اون عدالتی که در اقامه جماعت است با اون عدالتی که در مسئله تقلید است خیلی تفاوت داره و این مسئله عقلی است، نیاز به بیان شرع نداره. درست شد؟ و شرع هم بر اساس این مسائل عقلی احکام خودش رو در اونجا پیاده کرده. لذا شما فرض کنید که در یک جامعه، تصور بکنید یک جامعه مدنی، جامعه ای که این جامعه میخواد بر اساس عدالت و مقتضای عقل عمل کنه، آیا انسان میشه نسبت به اعراض و نسبت به مسائل نکاح این براءت و اینها رو جاری کنه؟ اصلا مسلمان هم نیستن بگن نه. در یک جامعه این چیه؟ این ارزه یه شخص، شخص ممکنه حتی از جانش بگذره، از ارزش نگذره. حتی شخص ممکنه، خیلی اتفاق افتاده که ارزه یک شخص و ناموس یک شخص بر ممکنه اتفاق بیفته، یه شخص به خاطر یه کاری که زنش میکنه طلاقش بده، یه کاری جزئی. نه حالا فرض کنید که به اون مسئله، حالا به مسائل مهم و فلانی حرفا برسه، خیلی اتفاق افتاده. فرض کنید که در همون در چیزم اینطور هست، و حتی در افراد عادی در مجالسی که شرکت میکردن در زمان چیز، همه اینقدر زنشون بلند میشد میرفت با یه نفر از میشود که میرقصی طلاق میدادن، با این که اصلا دین نداره بیشتراشه. میگه این عمل برخلاف تصرف در شئون من الان طلاق میشه و حقم داره طلاق بده. زنی که برنشه بره با یکی برقصه و طلاقش داره، با این که زنا نکرده، نمیدونم از میشود که جای دیگه نرسیده قضیه. چرا؟ به خاطر اهمیت مسئله، به خاطر اهمیت. من یه وقتی به یک از رفقا در تهران بود، من گفتم که فلان کس شنیدم که یه همچین حرفی زده، مثلا فرض بکنید که گفته که یه زنی آمده مثلا به شوهر شوخی همینطوری. گفتم اگه گفتن نه پس جدی میخواست بگه، گفته که من در بیمارستان بودم، فرض کنید که به باب مثال در بیمارستان اون مثلا فلان پرستار مرد که آمده بود دیدم عجب آدمه چیزیه، به اصطلاح ترگور ورگوریه، گفتیم بعدمون نیاد باش، فرض کنید که مدتی باش باشیم. اون شخص که خب این شوخی کرده، جدی که نگفته، اگه جدی رو گفته که مثلا، ولی اون شخصی که بغل من نشسته بود، اگر من بودم در جا طلاقش میدادم. چون زنی که بیاد حتی شوخی بیاد با آدم، این به درد زندگی چی نمیخوره و حق هم هست، راست هم میگه. آدم با غیرتی هم چیز زنی رو نگه نمیداره. حالا جدی بخواد بگه که هیچ، اون که دیگه نه بابا برو ادامهش هم بده. اصلا بس شوخی قضیه خلاصه بعد چی بشه اتخاذ میکنی؟ این به خاطر اهتمام، با اینکه آدم چیزی نبود، این آدم فرض کنی که عادیه، خیلی همچین مسئله نبود. حالا شما میبینید این قضیه در عرف اینقدر مسئله چیه؟ مهم نیست. شرع میاد همین مسئله رو چیکار میکنه؟ روش دست میذاره، میگه در اعراض با در مسئله نکاح باید در اونجا نهایت دقت و نهایت چی بشه؟ رعایت بشه. خب این میبینیم منطبق با چی شد مسئله؟ منطبق بود. یا اینکه فرض کنید که در مسئله دماغ، هیچ مسئله مهمتر از مسئله دماغ که ما نداریم، مسئله دم دیگه، مسئله دم الحدود و تدرب شبهات و امثال زاره. الان در جامعه، در دادگاه ها، در قضاوت و اینها شما بخواید نگاه بکنید، میبینید که در مسئله دماغ نهایت اهتمام را میکنن. اگر یه قاضی فتوای به حکم به قتل یکی بکنه، دادگاه تجدید نظر میاد، دادگاه استیناف میاد، هی میان پرونده رو بررسی میکنن، بعد که تمام اون دیگه دادگاه بالا استیناف کرد و امضا کرد، حکم پایینی و اون پایینی هم حکم نمیدونم اون دادگاه اول و به اصطلاح فلان، اون موقع تازه میرن سراغ اولیای چیز، آقا بیا ببخش، آقا بیا فلان بکن، آقا چیکار بکن، چیزش میکنن، فلان میکنن. یه نحوی هر جوری میشه این مسئله رو نمیدونم بردارن، این دم رو بردارن، این قصاص رو بردارن، این قتل رو از چیز بردارن. چرا؟ به خاطری که نفس انسان محترمه، نفس آدمی محترمه، انسان حاضر مالش بره بره. درست شد؟ شما میاد نگاه بکنید اسلام دقیقاً رو این مسئله آورده چیکار کرده؟ چیز کرده الحدود و تدرب شبهات، نمیدونم اگر شخصی ببخشه فلان، و ولکن فل قصاص حیات و ارباب و این تحبوب و خیر و لکن نمیدونم، میاد روی این قضیه میاد چیز میکنه. یا شخص میاد زنا پیش امیرالمومنین میاد شهادت به زنا میده، چون پای قتل، قتل در کاره، رجم در کاره، قتل. حضرت برو برو اصلا این حرفا چی میزنی، یاد رفت خواب بودی، خواب دیدی فلان، خواب میشه دوباره برمیگه برو پای کار چی میاد حرف میزنی. یه خیلی گفتم برو خواب میشه دو دفعه سه دفعه. چرا امیرالمومنین نمیخواد این زن رو بکشه؟ آره آمد یه اشتباه فرض کنی که کرده، خودش میدونه، خدای خودش توبه بکنه، خدا میبخشه. چرا میدونی که حالا میره بکشه؟ بله وقتی یه قضیه لذا فرض کنید که در زنا شما میبینید که چهار نفر باید بیان شهادت بدن دیگه که این مثلا این قضیه مثلا اتفاق افتاده، بخواد یکیش جهت مهمش اینه، یکم به خاطر عدم افشای نسبت به اسرار و این حرفاس اسرار مردم. خب این مسئله قتل نفس انقدر مهمه که حضرت میخواد اینو به هر وسیله که شده درع کنه، نذاره این مسئله اتفاق بیفته، من مانع بشه از این قضیه اتفاق بیفته. درست شد؟ ما میدیم شهر در اینجا با عقل در اینجا مندنش. یا فرض کنید که در مسئله ارز، ارز آبروی شخصی را بردن، خب این مسئله آبرو بردن خیلی مسئله مهمه دیگه. شخصیت انسان در جامعه و آبروش دیگه، اگر یه شخصی دیده شده افرادی که فرض کنید که آبروشون رفته و اصلا از یه شهر گذاشتن رفتن، اصلا دیگه نمونده، یا اصلا چطوری نگاه بکنه به افراد و فلان این حرفا، اتفاق افتاده دیگه. مثلا خیلی اسلام میاد رو مسئله ارث و شخصیت و احترام و شؤونات این شخص نگاه میکنه، میاد چیکار میکنه، میاد تمرکز میکنه، اشاره میکنه، دست میذاره. خب اینها مسائلی است که ما میبینیم این مسائل ولو اینکه شرع نگه، این مسائلی که در اجتماع متداوله، یعنی قضاوت عمومی و قضاوت عقلایی نسبت به موارد در شبهات موضوعیه اینا تفاوت میکنه. اما فرض کنید که نسبت به طهارات و نجاسات مردم خیلی اهتمامی ندارن، حالا غیر از یه وسواس به جای خود، نسبت فرض کنید که به مسائل مالی و امثال ذلک خیلی اهتمامی فرض کنید که ندارن، نسبت به البته خب اون موارد بالا خب چرا، اما موارد جزئی خیلی اهتمام ندارن، نسبت به اکل و شرب و اینها خیلی آنچنان که باید و شاید مردم اهتمام ندارن. اون وقت میبینیم در همین ها شارع سهم گرفته، یعنی این یه مسئله نیست که از طرف شارع بخواد بیاد، بلکه شارع به مقتضای اون تطبیق مسائل شرعی بر مسائل فطری که تعبیر میکنن به اینکه شارع احد من العقلاء بر رأس العقلاء، از این تعبیر اینجوری میارن، اما ما حالا جوری دیگه تعبیر میکنیم، حالا اشکال قضیه رو میگیم، به واسطه تطبیق بر مسائل فطری شارع میاد بیان احکام رو میکنه، اونجایی که فطرت نسبت به اونها خیلی سسته و خیلی اهتمام نداره، لذا میبینیم شارع هم در اون قائل به براعت نمیدونم اباحه، حلیت و امثال ذلک. اونجایی که فطرت نسبت به اون موضوع حساسیت داره و عقل نسبت به اون موضوع اهتمام داره، در اونجا میبینیم شارع میاد چیکار میکنه، در اونجا میاد احتیاط میاره. موارد احتیاطی که انشاءالله میاد میخونیم ناظر به این موارد هست. پس بنابراین یه معیار را، معیاری را ما میتونیم اون مسائل عقلی که منستنتج از قضایای فطری هست، معیار را ما این قرار بدیم که در هر جا که، البته در هر جا که شرع در اونجا بیان داره، خب در اونجا حرفی نیست، در اونجایی که شرع بیان نداره و شبهه از اون شبهاتی است که بسیطه، این مشمول قاعده قبه بلایان بیان میشه، در آن مواردی که شبهه مشکل است و ما از شرع احتمام شرع نسبت اون قضیه میفهمیم، یا عقل بل استقلال قطعیت اون مورد را داخل در مستقلات عقلیه محسنه و مقبه قرار میدهد، ما در اونجا نمیتوانیم به قاعده قوه اقامه بلاویان در اونجا تمسک کنیم، بلکه نفس احتمال موجب انعقاد دلیل عقلی دفع وجوب دفع ضرر محتمل است. در این موارد خود عرف مجرد احتمال را محرز برای تکلیف در اینجا می‌داند. بله حالا این مسئله امروز گذشت و خواستیم ما راجع به اصلا بحث کلامی بشیم راجع به سر الله درکی از این روز بچه خود به سه روزی کار با اجازه با وقتی بکنیم
نه
اشکال نه نه بکنم نه من نه من شوقه کردم گفتم شاید شما منظور یا که من مقصد قصد بکنم مثلا احنا لنو قیل حاضر مثلا
مقصد
نمیم نه لازم این لازم لعدل لعدل احتیاد ها این عدل احتیاد ها زمین
درس
هم آقا هفته چهار پنج درس هایی
نتمنى ولكن راجع لكم هذا.